خب تصور کنید سال 1939 هستش. یه باستانشناس خیلی معروف به اسم نلسون گلوک داره تو بیابونهای سوزان یه منطقه به نام اسیون جابر حفاری میکنه.
آره، یه منطقه فوق‌العاده گرم و خشک تو دره عربه.
دقیقا همونجا. اون داشت دنبال چی میگشت؟ دنبال بقایای ناوگان تجاری عظیم پادشاه سلیمان. بعد ناگهان تیمش یه ساختمونی با یه معماری خیلی عجیب پیدا میکنن.
آها، دیوارهای سوراخ‌دار.
آره، دیوارهایی که پر از سوراخ‌های خیلی منظم بود و نکته جالبش این بود که دقیقاً تو مسیر بادهای شدیدی قرار داشت که از اون دره میوزید. گلوک به این سوراخ‌ها نگاه میکنه، مسیر باد رو میسنجه و یهو یه کشف تاریخی رو اعلام میکنه.
میگه اینا کانال‌های هدایت باد برای شعله‌ور کردن آتیش هستن، درسته؟
دقیقاً. ادعا کرد که این اولین کوره بلند ذوب فلز تو تاریخه و اونجا رو پیتسبرگ فلسطین باستان نامگذاری کرد. یعنی تیتر روزنامه ها منفجر شد. همه میگفتن علم باستانشناسی تونسته متن کتاب مقدس رو ثابت کنه.
اونم چه اثباتی؟ یعنی تصویری که گلوک ساخت اونقدر جذاب و به نظر منطقی بود که برای دهه ها رفت تو کتاب های تاریخ. یه مرکز صنعتی عظیم تو جهان باستان که خب با روایات ثروت سلیمان هم کاملا همخوانی داشت.
ولی خب یه مشکل کوچیکی این وسط وجود داشت.
بله، یه مشکل خیلی بزرگ در واقع. 26 سال بعد، یعنی تو سال 1965، خود شخص نلسون گلوک مجبور شد یه مقاله بنویسه و رسماً بگه من اشتباه کردم.
خب ببین، بیا همینجا یه لحظه توقف کنیم و این قضیه رو باز کنیم. چطور ممکنه؟ یعنی ما داریم درباره یکی از غول‌های باستانشناسی حرف میزنیم. چطور یه تیم بزرگ از متخصصا به یه دیوار نگاه میکنن و به جای یه چیز خیلی ساده یه کوره ذوب آهن عظیم رو تخیل میکنن؟ مگه تو این رشته بررسی همکاران یا همون پیر ریویو وجود نداره؟
ببین، مسئله اینجاست که تو باستان شناسی شما همیشه با مدارک ناقص و تکه پاره طرف هستید و ذهن انسان، حتی ذهنی دانشمند خیلی برجسته، عاشق الگو ساختنه. چیزی که تو سال 65 متوجه شدن این بود که اون سوراخ‌های روی دیوار اصلا کانال باد یا کوره نبودن.
پس چی بودن؟
تو معماری اون منطقه برای اینکه دیوارهای گلی استحکام داشته باشن، تیرهای چوبی رو لابلای دیوار قرار میدادن. تو طول این 3000 سال چوبها کاملا پوسیده بودن و فقط جای خالیشون به شکل یه سری سوراخ منظم باقی مونده بود.
وای، یعنی فقط جای چوب پوسیده بوده؟
دقیقاً. البته ذوب مس تو اون منطقه اتفاق می افتاد، اما نه توی مجتمع صنعتی خیلی شکوهمند، بلکه به ابتدایی ترین شکل ممکن، یعنی توی سری گدال‌های کوچیک روی زمین.
میدونی این منو یاد یه چیزی میندازه. یه لحظه تصور کن 3000 سال دیگه باستانشناسای آینده بیان و تو خرابه‌های خونه‌های امروز ما یه پورت USB پیدا کنن.
چه مثال جالبی.
آره دیگه، چون هیچ کامپیوتری باقی نمونده و اونا اصلا نمیدونن این چیه. ممکنه نتیجه بگیرن این یه محراب مذهبی کوچیک بوده که ما تو قرن 21 دعاهای فلزیمون رو توش فرو می‌کردیم تا به خدای سیلیکون وصل بشیم.
دقیقاً همینطوره. ذهن انسان جاهای خالی رو با پیش‌فرض‌های خودش پر می‌کنه.
و خب این همون دلیلیه که ما امروز برای این بررسی عمیق رفتیم سراغ یادداشت‌ها و سخنرانی‌های فوق‌العاده جالب دکتر رابرت وان وی درباره تاریخ عهد عتیق و باستانشناسی. هدف ما تو این گپ امروزمون این نیست که باورهای مذهبی رو تایید یا رد کنیم. مأموریت ما اینه که ببینیم اصلاً ما چطور میفهمیم تو گذشته چه اتفاقی افتاده و اینکه علم باستانشناسی چقدر میتونه متزلزل و وابسته به تفسیر ما باشه.
و میدونی، برای شما که الان دارید به این گفتگو گوش میدید، اهمیت این موضوع فقط محدود به تاریخ باستان نیستش. ما الان تو عصر زندگی میکنیم که مدام بمباران اطلاعاتی میشیم. هر روز یه اخباری میشنویم با این تیتر درست که علم ثابت کرده از فلان چیز درست است.
آره دقیقاً.
یادگیری این که چطور شواهدم ارزیابی کنیم، حالا چه این شواهد یه پست تو شبکه‌های اجتماعی باشه، چه یه آجر 3000 ساله، این مهارت برای داشتن تفکر انتقادی واقعاً حیاتیه. داستان گلوک به ما یادآوری میکنه که داده‌های خام به خود حرف نمی‌زنن. این پیش‌فرض‌های ما هستن که به اونها صدا میدن.
و تازه ماجرا به تغییر نظر گلوکم ختم نشد. مگه نه؟ من تو یادداشت‌های وانویه می‌خوندم که چند سال بعدش یه محقق دیگه اومد و کلن همه چیز رو دوباره زیر و رو کرد.
آره، بن روتنبرگ بود تو سال 72. اومد گفت استخراج مس تو منطقه اصلا هیچ رفتی به زمان پادشاه سلیمان نداره.
عجب.
گفت اینا متعلق به قرن 14 تا 12 قبل از میلاده، یعنی خیلی قبلتر از دوره سلیمان.
خب پس با این حساب سلیمان کلن از این معادله تاریخی حذف میشه دیگه، درسته؟
تا سال 81 بله، حذف شد. اما تو سال 1981 یه شخص دیگه‌ای به نام جی بیمسان اومد تاریخ گذاری های رادیو کربن رو دوباره بررسی کرد و استدلال کرد که سلیمان قطعاً تو اون منطقه حضور داشته.
چه جالب، پس دوباره برگشتیم سر خونه اول.
میبینی چقدر متزلزله؟ خاک همون خاکه، سوراخ روی دیوار همون سوراخه، اما تفسیرها هر چند سال یک بار 180 درجه تغییر میکنن.
خب ببین، اگه شواهد فیزیکی تا این حد وابسته به تفسیر انسان هاست، آدم با خودش میگه پس متنهای باستانی از کلنگ باستانشناسا خیلی قابل اعتماد ترن.
لزومن نه.
آره، چون لاقل تو متن یه نفر داره مستقیما با ما حرف میزنه. اما وقتی به اون بخش از یادداشت‌های دکتر وان ویل درباره جاهایی که متن و خاک با هم برخورد میکنن نگاه میکنیم، میبینیم اوزا اونجام حسابی پیچیده است. مثلا همین قضیه شهر آی تو زمان یوشوا. متن باستانی میگه اونجا یه نبرد خیلی بزرگ رخ داده.
درسته، و باستانشناسان هم رفتن تپه‌ای رو که فکر میکردن همون شهر آی هستش رو حفر کردن، ولی به یه نتیجه خیلی عجیب رسیدن.
هیچی پیدا نکردن؟
دقیقاً، تو اون دوره زمانی خاص این تپه اصلا مسکونی نبوده. یعنی هیچ شهر و دیواری وجود نداشته که بخواد فتح بشه.
خب اینجاست که آدم به عنوانی خواننده امروزی کلن گیج میشه. یعنی یا داستان کاملا ساختگیه، یا مثلا داستان مربوط به یه شهر دیگه مثل بیت ایل بوده که بعدن تو گذر زمان اسمش با آیی قاطی شده، یا اینکه نمیدونم باستانشناسا اصلا رفتن یه تپه اشتباهی رو کندن.
احتمالش هست. آخه ما که روی تپه های باستانی تابلوی اسم نداریم که نوشته باشه مثلا به شهر آیی خوش آمدید.
نه، معلومه که نداریم. و دقیقا همین مشکل در مورد یه مکان دیگه به نام تپه هشبون که تو کتاب اعداد بهش اشاره شده هم وجود داره. باستانشناسی عصر برنز متأخر هیچ نشونی از فتح و جنگ تو اون تپه پیدا نکرده.
خب واکنش محققا به این تضاد چیه؟
منتقدان ادبی که بیشتر روی خود متن کار میکنن میگن این بخش‌ها ویرایش‌های خیلی متأخر هستن، یعنی سالها بعد نوشته شدن و اون اتفاقات اصلاً رخ نداده. باستانشناسان هم که خب میگن ما چیزی تو خاک پیدا نکردیم. خب اینجا یه سوال پیش میاد، آیا وقتی هر دو گروه، یعنی هم باستانشناسا هم منتقدان ادبی، به یه نتیجه منفی میرسن، معنیش اینه که ما به حقیقت رسیدیم؟ چون وانوی تو یادداشتاش یه مقاله چالش برانگیز رو معرفی میکنه که میگه جفت این روشها به یک اندازه ذهنی و شخصی هستن.
چیزی که اینجا شگفت انگیزه همینه. ما معمولا فکر میکنیم باستانشناسی یه علم کاملا عینی و دقیقه. اما یه لحظه تصور کن یه تیم باستانشناسی چطور کار میکنه. اونا که نمیتونن کله یه تپه عظیم رو زیر و رو کنن.
خب نه، هزینه و زمانش رو ندارن.
دقیقاً، اونا مجبورن یه مربع مثلا 15 فوتی رو انتخاب کنن و حف کردن یعنی نابود کردن شواهد. شما وقتی لایه‌ها رو برمی‌داری دیگه نمیتونی اون رو به حالت اولش برگردونی.
اوه، راست میگی.
اینکه مدیر حفاری تصمیم بگیره کدوم کوزه شکسته رو نگه داره و کدوم رو دور بریزه یه تصمیم کاملا ذهنیه. اگر 5 تا تیم مختلف بیان 5 نقطه متفاوت از یه تپه رو حفر کنن، احتمالا 5 تا تاریخچه کاملا متفاوت از اون شهر می نویسن.
این مرا دقیقا یاد سوگیری تایید یا همون کانفرمیشن بایاس می ندازه.
بله، 100%.
یعنی اگه من باستانشناس با این پیشفرض برم که خب این داستانهای باستانی همش افسانه است، وقتی یه تپه خالی پیدا میکنم سری میگم دیدی گفتم که هیچی نیست. اما اگه با این پیشفرض برم که من باید این داستان رو ثابت کنم، ممکنه مثل گلوکوک یه سوراخ جای چوب رو تبدیل کنم به یه کوره ذوب آهن عظیم. ما فقط چیزی رو میبینیم که از قبل تو ذهنمون دنبالش بودیم.
دقیقاً. و هیچ کجا، تأکید میکنم، هیچ کجا تو تاریخ باستان این سوگیری و این تنشن بین متن و خاک به اندازه بررسی قدیمی ترین و بنیادی ترین شخصیت های تاریخ، یعنی همون پدران قوم، شدید نیست.
آخ، رسیدیم به بخش محبوب من تو این بررسی. ببین، تو کتاب پیدایش تو فصل 11 آیه 27 ما یه تغییر فرم خیلی عجیب داریم. لنز دوربین روایت از روی تاریخ کل بشریت، یعنی آدم، نوح، طوفان، برج بابل، یهو زوم میکنه روی یه خانواده کوچیک تو خاورمیانه. یعنی تاریخ جهان یهو تبدیل میشه به تاریخ یک خانواده خاص، خانواده ابراهیم. سوال اصلی اینجاست. آیا این آدم‌ها، یعنی ابراهیم، اسحاق و یعقوب، اصلا وجود خارجی داشتن یا فقط یه سری نماد و اسطوره بودن؟
تو فضای آکادمیک سر این موضوع واقعا خون به پا شده. تو اواخر قرن 19 یه محققی به نام جولیوس ویلهاوزن یه نظریه داد که مثل بمب صدا کرد.
همونی که میگفت اینا کلن افسانن؟
بله. او گفت این پدران قوم کاملاً افسانن. استدلالش چی بود؟ می گفت این داستان‌ها صدها سال بعد، زمانی که قوم تو تبعید و بحران هویت بودن، نوشته شده. یعنی نویسنده ها آرزوها، شرایط روانی زمان خودشون رو مثل یه سراب به گذشته های دور فرافکنی کردن تا برای خودشون یه تاریخ افتخارآمیز بسازن.
پس از نظر ویلهاوزن، داستان ابراهیم به ما هیچ چیزی درباره اون هزاره دوم قبل از میلاد نمیگه، بلکه فقط ذهنیت نویسنده های چند قرن بعد رو نشون میده.
دقیقا همینه. اما چند دهه بعد افرادی مثل جان برایت اومدن و گفتن نه، این یه زیاده روی بزرگه. برایت استدلال کرد که با وجود اینکه ما نمیتونیم جزئیات زندگی این افراد رو کاملا ثابت کنیم، اما اونا انسانهای واقعی و تاریخی بودن.
و این نگاه برای مدتی غالب شد، نه؟
آره، تا اینکه تو دهه 70 میلادی زلزله بعدی تو دنیای آکادمیک رخ داد با کارهای کسانی مثل تامسون و وینسترز.
وای، همون ماجرای تی ال تامسون. ببین، این داستان تو یادداشتای وان گوناوی اونقدر جذابه که من حتما باید تعریفش کنم.
حتما، داستان عجیبیه.
دکتر وان وی تعریف میکنه که اواسط دهه 70 تو کتابخونه دانشگاه توبینگن مشغول تحقیق بوده. یه شب متوجه میشه یه دانشجوی آمریکایی اونجا نشسته که شرایط مالی خیلی سختی داره. تامسون اون زمان با همسرش توی پارک تریلر، از این خونه‌های سیاره، خیلی ارزون قیمت زندگی می‌کردن و تامسون هر روز میومده کتابخونه تا روی رسالش کار کنه. وان وی باش گپ میزنه بدون اینکه بدونه این آدم فقیر و بی‌ادعا تو اون کتابخونه داره کتابی می نویسه که قرار تاریخ پژوهشی رو کلن زیر و رو کنه.
و عجب کتابی هم نوشت.
آره، تامسون تو کتابش صراحتاً می نویسه کتاب مقدس هیچ ابراهیم تاریخی رو ذکر نمی کنه و با این حرفش تمام تئوری‌های قبلی رو با خاک یکسان کرد. واقعاً جالبه که چطور یه آدم توی کاروان کوچیک می تونه ذهنیت هزاران استاد دانشگاه رو تغییر بده.
این نشون میده که پشت این نظریه‌های بزرگ آکادمیک، انسان‌های معمولی با زندگی‌های واقعی قرار دارن. علم تاریخ خیلی انسانیه. اما سوال اینه که وقتی قول‌های آکادمیک با نگاه کردن به یه متن واحد تا این حد به نتایج متضاد میرسن، ما چطور باید این گره رو باز کنیم؟
واقعاً چطوری؟
چطور بفهمیم حق با ویلهاوزن و تامسونه که میگن داستانها ساختگی قرنها بعده، یا حق با کسانیه که میگن اینا ریشه تو واقعیت باستانی دارن؟ اینجاست که باید سرمونو از متن کتاب مقدس بیاریم بیرون و بریم سراغ کتابخونه‌های گلی که از زیر خاک بیرون کشیده شدن.
عالی شد. بیا تو این کتابخونه‌های زیر خاکی یه گشتی بزنیم. ما داریم درباره هزاران لوح گلی حرف میزنیم که تو قرن 20 کشف شدن. مثلا بیا از شهر باستانی ماری تو قرن 18 قبل از میلاد شروع کنیم. اونجا تو کاخ پادشاهی 24,000 لوح پیدا کردن. یکی از چیزایی که کشف شد اسم شهری به نام ناهور بود که تو داستانا هم به عنوان زادگاه ربکا ازش اسم برده شده.
آره، خیلی کشف مهمی بود.
اما چیزی که مخ منو سود کشید تکنیک های پیشگویی اونا با کبد حیوانات بود. آخه کبد؟
بله، به این کار می گفتن هپاتوسکوپی یا همون کبد بینی، تو دنیای باستان اونا قلب رو مرکز احساسات نمیدونستن، کبد رو منشأ حیات و روح میدونستن چون پر از خونه.
چه عجیب.
پیشگوهای باستانی یه گوسفند رو قربانی میکردن و کبدش رو در میآوردن. اونا به کبد مثل یه نقشه نگاه میکردن. یعنی هر برآمدگی، تغییر رنگ یا ناهنجاری روی کبد یه پیام رمزی از طرف خدایان تلقی میشد.
یعنی میخوندنش؟
آره، حتی باستانشناس ها مدل های گلی از کبد پیدا کردن که روشون راهنمای خوندن کبد برای آموزش کاهنان جوان نوشته شده بود. این نشون میده ما با چه دنیای متفاوت و عجیبی روبرو هستیم.
چقدر شگفت‌انگیز. و بعد میرسیم به متون نبوذی از قرن 15 قبل از میلاد. این یکی برای من خیلی خیلی جذاب بود، چون مستقیما ربط پیدا میکنه به رفتارهای به ظاهر غیر منطقی ابراهیم تو اون داستانا.
متون نوذی واقعا کلید فهم خیلی از این معماهاست. این الواح قراردادهای حقوقی و رسوم اجتماعی مردم اون زمان رو ثبت کردن. یکی از این قوانین خیلی عجیب قانون فرزندخواندگی برده‌ها بود.
همونی که درباره ارث و میراثه؟
دقیقاً. تو اون جامعه اگر یه مرد ثروتمند فرزندی نداشت، میتونست یکی از خدمتکارای وفادارش رو به فرزندی قبول کنه. وظیفه خدمتکار چی بود؟ این بود که تو پیری از ارباب مراقبت کنه و مراسم تدفینش رو انجام بده و خب تو عوضش وارث تمام اموالش میشد.
یه معامله دو سر برد.
اما یه تبصره داشت. اگر بعداً ارباب خودش صاحب یه فرزند بیولوژیک میشد، اون خدمتکار فوراً از مقام وارث اصلی خلع میشد.
وای، این دقیقاً همون شکایتیه که ابراهیم تو فصل 15 پیدایش پیش خدا میبره. میگه من بچه‌ای ندارم و الیازر دمشقی که خدمتکارمه قرار وارث من بشه. این رفتار برای خواننده های امروزی یا حتی برای خواننده های یهودی هزار سال بعد از ابراهیم اصلاً هیچ منطقی نداشت. اما متون نوذی نشون میده که این دقیقاً یه پروتکل قانونی سفت و سخت تو همون دوره باستان بوده.
دقیقاً همینطوره. و فقط اینم نیست. تو این متون قوانینی درباره حقوق ازدواج، واگذاری همسر دوم تو صورت نازایی که دقیقاً مثل داستان سارا و هاجر هست، وجود داره که تطابق حیرت انگیزی با داستانهای پدران قوم داره. رسومی که تو قرنهای بعدی کاملاً منسوخ و حتی غیرقانونی شدن.
در کنار اینا ما متون رأس شمره یا همون اوگاریت رو داریم از قرن 15 و 14 قبل از میلاد. اونجا یه خط میخی پیدا کردن که برخلاف خطوط قبلی که صدها علامت پیچیده داشتن کاملا الفبایی بود. کشف این الفبای سامی یه انقلاب بزرگ برای زبانشناسا بود. اما راستش ترسناکترین بخش یادداشتا برای من متون نفرین نامه های مصری بود، مربوط به قرن 20 تا 19 قبل از میلاد.
آها، متون نفرین. این در واقع همون جادوی سیاه یا وودو تو مصر باستانه.
وودو؟
بله، مکانیزمش خیلی جالبه. مصری‌ها معتقد بودن که یه ارتباط جادویی بین نام یه شخص و وجود فیزیکی اون آدم برقراره. برای همین اسم دشمناشون تو کنان و سوریه یا پادشاهان رقیب و قبایل شورشی رو روی یه سری کاسه‌های گلی یا مجسمه‌های کوچیک زندانیان می‌نوشتن.
بعد چیکارشون می‌کردن؟
بعد طی یه مراسم آیینی این کاسه ها رو با خشونت خرد می‌کردن یا مجسمه ها رو می‌شکستن.
با این باور که وقتی کاسه می‌شکنه قدرت اون پادشاه هم تو دنیای واقعی شکسته میشه. چقدر وهم‌آور.
بله، بهش میگن جادوی همزادپندارانه. اما خب ارزش این کاسه های شکسته برای ما اون جادوش نیست، بلکه جغرافیاشه. روی این تکه سفال ها اسم ده ها شهر و قبیله کنعانی نوشته شده که به ما نشون میده تو زمان پدران قوم فضای سیاسی اون منطقه دقیقا چطوری بوده.
و در نهایت قول مرحله آخر رو داریم، متون ابلا تو سوریه از قرن 24 قبل از میلاد. 17000 لوح میخی توی کاخ سوخته. وقتی این لوات ترجمه شدن محققها خشکشون زد. اسمایی مثل ابراهیم، آبر، اسماعیل، ایسو و حتی شهرهای مثل سدوم و آموره توی متنا بود.
البته ببین، اینجا باید یه کمی محتاط باشیم. باستانشناسان سریعاً هشدار دادن که این اسامی لزوماً اشاره به همون افراد داخل کتاب مقدس ندارن. یعنی ابراهیم شهر ابلا همون ابراهیم کتاب مقدس نیست.
آره، اینو میفهمم. اما اینجا همون جاییه که ماجرا واقعاً جذاب میشه. همون استدلال کوبنده در برابر تئوری ولهاوزن و تامسون.
در واقع بله، ما که کارت شناسایی ابراهیم رو زیر خاک پیدا نکردیم، اما این کتابخونه‌های گلی یه سری شواهد غیر مستقیم خیلی قوی تر هستن. اسمایی مثل یعقوب، ابرام، زبولون تو این متون باستانی هزاره دوم به وفور پیدا میشن. اما نکته کلیدیش چیه؟ نکته اینه که با گذشت زمان و ورود به هزاره اول و دوره‌های بعدی تاریخ اسرائیل، این اسامی کاملاً از مد افتادن و دیگه هرگز به عنوان نام‌های معمول استفاده نشدن.
میدونی این مثل چیه؟ این مثل اینه که من یه دفترچه خاطرات کهنه پیدا کنم که توش پر از اسمایی مثل قمرالملوک، غلامعلی یا میرزاست. من نیازی نیست تاریخ روی دفترچه را نگاه کنم. فوراً میفهمم که این خاطرات نمیتونه تو سال 2026 بین نوجوانای امروزی نوشته شده باشه. چون کسی دیگه این اسما رو روی بچهش نمیذاره.
دقیقاً، مثال خیلی خوبی بود.
حالا برگردیم به حرف ولهاوزن. اگه نویسنده های یهودی صدها سال بعد تو دوران تبعید میخواستن داستان ابراهیم و یعقوب رو از خودشون جعل کنن تا هویت سازی کنن، خب طبیعتاً از اسمها و رسم و رسوم رایج زمان خودشون استفاده میکردن. از کجا میدونستن باید اسمهایی رو انتخاب کنن که هزار سال قبلش رایج بوده؟ و از کجا میدونستن باید قوانین حقوقی نوزی درباره فرزندخواندگی برده ها رو وارد داستان کنن که تو زمان خودشون کاملاً غیرقانونی بوده؟
اصلاً امکان نداره میدونستند.
دقیقاً، اینشون میده که هسته اصلی این روایت ها متعلق به همون دوران باستانه.
یه جمع‌بندی فوق‌العاده داشتی. اگر بخوایم تمام این جزئیات رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، پیام یادداشت‌های دکتر وانویل کاملاً روشن میشه. باستان‌شناسی نه یه عصای جادویی برای اثبات قطعی متون باستانیه و نه علمیه که بتونه کاملاً جایگزین اونا بشه. باستان‌شناسی به ما کمک میکنه تا صحنه نمایش رو بچینیم.
آها.
اما میگه بازیگران تو هزاره دوم قبل از میلاد چه لباسهایی میپوشیدن، چه رسوم عجیبی داشتن و چطور قرارداد میبستن، اما نمیتونه تک تک دیالوگهای نمایشنامه رو اثبات کنه. علم تاریخ همیشه ترکیبی از شواهد ناقص و قضاوتهای انسانی باقی میمونه.
خب، همه اینا اصلا چه اهمیتی برای زندگی امروز ما داره؟ برای شمایی که الان دارید رانندگی میکنید یا قهوتون رو مینوشید و به این بحث گوش میدید، پیام ما چیه؟ دفعه بعد که یه مقاله یا خبر خوندید که میگفت علم ثابت کرده است فلان چیز درسته، یه لحظه مکس کنید. به یاد سوراخ‌های دیوار گلروک بیفتید. به یاد بیارید که چطور یه دانشمند نابغه میتونه جای یه چوب پوسیده رو با یه کوره عظیم ذوب فلز اشتباه بگیره، صرفاً چون دلش میخواست اون کوره اونجا باشه. همیشه جا برای تفسیرهای جدید وجود داره.
و برای پایان میخوام یه سوال عمیق و جدید رو تو ذهن شما بکارم. ما امروز دیدیم که چطور تعصبات و پیش‌فرض‌های یه باستانشناس میتونه تکه چوب‌های پوسیده رو به یه کوره ذوب آهن تبدیل کنه. حالا به زندگی خودمون تو این دوره فکر کنیم. ما امروز تمام دانش، خاطرات و هویتمون رو تو فضاهای ابری یا کلاود و سرورهای دیجیتال ذخیره می‌کنیم
که هیچ شکل فیزیکی ندارن.
دقیقاً، تو مقابل زباله‌های فیزیکی عجیبی مثل پلاستیک و قطعات الکترونیکی سوخته از خودمون به جا می‌ذاریم. تصور کنید مورخان 3000 سال آینده با پیش‌فرض‌های ذهنی خودشون گوشی‌های هوشمند، سرورها یا حتی همین زباله‌های پلاستیکی ما رو چطور تفسیر خواهند کرد؟ آیا اونا هم دوچار همین سراب تاریخی میشن؟ آیا قاب‌های پلاستیکی ما رو به عنوان محراب‌های مذهبی طبقه بندی میکنن؟ این چیزیه که قطعاً ارزش فکر کردن داره.